صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 7:30 صبح، زمانی که معمولا میریم سراغ مهمترین عناوین مطبوعات صبح ورزش کشور و البته نیم نگاهی هم به برخی از عناوین برجسته خبرگزاری رسمی خواهیم داشت و به سنت این بخش باسم خدمت دوست بسیار عزیزم ابوذر مارکولایی خواهم بود. ابوذر جان درود بر تو، صبحت بخیر باشه.
برام خدای مهربان، عرض سلام صبح بخیر دارم خدمت شما. سلام نوروزی عزیز، دوست و همکار بسیار خوبم، همه همکاران پرتلاش هم در پخش و عزیزان شنونده برنامه صبح ورزش که هر جای ایران عزیز هستن، انشالله که روز خوبی هم در پیش رو داشته باشن. بعد همونطور که شرم جان شما مشاهده کردید، من گزارش امروزمو با روزنامه خبر ورزشی آغاز میکنم. رافینیا، برزیل و اسپانیا به فینال جام جهانی میرسن، گوش یامال رو میکشن. تونی اولیویرا، قلنوی و تیم ملی برای مردم ایران میجنگن. پادرمیانی رونالدو برای حضور گواردیولا در النصر عربستان. روزنامه ایران ورزشی، فرمول محرمانه قلنوی برای اعلام فهرست نهایی تیم ملی رونمایی شد. سناریوی عبور از محاصره ویزا، رسول باختر وکیل ورزشی، آمریکا به تیم ملی ویزا ندهد، اینفانتینیو بازنده بزرگ است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، قهرمانی استون ویلا در فینال یک طرفه لیگ اروپا، رونمایی از دومین حریف تدارکاتی تیم ملی ایران، اعزام 3 جودوکار ایران در رقابت‌های کاپ الجزایر، مجمع فوق‌العاده بسکتبال، داوری تا پایان ناگویا ماند، خبرگزاری ایسنا، مشخص شدن رقبای آریان سلیمی و 4 تکواندو، کار دیگر ایران در قهرمانی آسیا، امیر شیروانی، ایران باید قهرمانی سنگین وزن دنیا را پس بگیرد، گلایه کاپیتان تیم بسکتبال نفت آبادان، میزبانی در کرج به نفع استقلال بود، روزنامه گل، خداحافظی در سکوت، احمد نور آخرین جام جهانی عمرش را از دست داد، تکرار سرنوشت یادگار امام، مراقب آزادی باشید، نه بازگشت حسینی و نه یاغی شدن بیرانوند، خلیفه با شماره 1 آبی، راه‌های درآمدزایی جهانی از یک جام، صنعت چند میلیارد دلاری حق پخش مسابقات، خبرگزاری مه، نامه محرمانه چند باشگاه به مسئولان فوتبال، توان ادامه لیگ را نداریم، کاپیتان استقلال جام جهانی 2026 را به دلیل مسئولیت از دست داد، پس از احتمال معرفی استقلال جنگ سهمیه سرخابی ها بالا گرفت، پرسپولیس آماده شکایت به AFC و خبرگزاری تسنیم آخرین رسانه است که امروز همراه شما هستم. مهاجری، امیدوارم تیم ملی از اعتبار فوتبال ایران دفاع کند. آقایی، نباید توقع صعود داشته باشیم، خط خوردن هاشم نژاد غیر منتظره بود و پمسه قهرمانی آسیا، پایان کار ایران با کسر یک سهمیه ناگویا و بدون مدال. شهرام جان این بود.
بله بله،
صبح امروز پایتخت شما هستم با برخی از تیتر‌های منتخب.
بله، حالا بریم سراغ بعضی از این عناوین با هم دیگه گپ بزنیم، راجعش صحبت کنیم. اتمن. آقای رافینیا چرا گفته گوشی یامالو میکشه؟
فکر کنم خیلی با هم صمیمیان تو در واقع رختکن بارسا، میگن سه دوش کوچیکم یه وقتی راهنماییش میکنم و حواسم بهش هست، هر جام لازم باشه گوشی یامالو میکشم.
ظاهرا حرف گوش کنم هست، یعنی افشنوی از رافینیا هم داره.
دقیقاً یه رفاقتی هم بین نیمار و یامال هست که علاقه شدید یامال به نیماره، یه قول قراری با هم گذاشتن که سعی کنم با هم به فینال جام جهانی برسن. حالا
اصلا یکی از الگوهاش نیماره دیگه، خودش هم توی مصاحبه گفته بود که من دو تا الگو دارم، یکی لبران جیمزه که حالا بسکتبالیست و خیلی هم شاید ربطی نداشته باشه، شاید به خاطر اون اسطوره بودن لبرانه که بهش بله. علاقه داره یامال، یکی هم همین نیماره. بله،
حالا جالب اینجاست که یه آرزو هم داشتن که دوست دارم با هم فینال جام جهانی برسن. اسپانیا ذره شرطش منطقی به نظر میاد تو تاجبه آماده بودن این روزای تیم ملی اسپانیا، اما برزیل یه مقدار
آره، برزیل من موافقم، خیلی الان در حد و اندازه دیدار نهایی جام جهانی فکر کنم نباشه، حالا حداقل مگر اینکه داخل مسابقات خودشو و کیفیتش رو یه جور دیگه نشون بده. خب
درسته،
من بگو
شرط تیتر بعدی که میخوام یه ذره بیشتر با هم صحبت کنم، مجمع پرسون بسکتبال، مجمع فوق العاده قزاقستان، هم تیر و کمان هم بسکتبال کو، اگه نمیخواد به تیم های ملیمون آسیب بزنه
بعد.
یا دید آسیب ببینن، مجمع فوق العاده گذاشتن و سرپرستای این رشته که رؤسای قبلی فدراسیون بودن انتخاب کردن. یه روش جدیدی تو وزارت ورزش الان می اتفاق افتاده، من نمیدونم حالا طبق قوانین خود آیین‌نامه برگزاری مجامع بود دیگه، حالا
البته یه توجیه رو ابوذر انجام دادن که حالا من اسمشو بیشتر میذارم توجیه. ببینید وقتی که در یک تاریخ 4 ساله به پایان میرسه، یک دوره‌ای در واقع به پایان میرسه، طبیعتاً از مدت‌ها قبل باید پیش‌بینی‌های لازم برای مجمع انتخاباتی صورت گرفته باشه. البته دوستان جنگ تحمیلی سوم رو بهانه کردن دلیلشون رو اینگونه اعلام کردن که با توجه به شرایطی که به وجود اومد و در واقع مدیریت مثلا فدراسیون بسکتبال در اسفند به اتمام میرسید و فرصت و فضایی نبود برای برگزاری مجمع انتخاباتی، ما این تصمیم رو گرفتیم، در حالی که به نظر من اینها میتونست خیلی سریعتر در همون اواخر فروردین ماه در واقع اگر اراده‌ای وجود داشت کار جمع بشه، رئیس جدید هم انتخاب بشه و دیگه کاملا تمرکز کنه. به هر حال به اسم سرپرست ما داریم در واقع یک ماه‌های بیشتری رو افزون می‌کنیم بر دوره 4 ساله خدمت این دو عزیز. حالا ضمن حفظ احترام هم دکتر داوری هم دکتر شعبانی بهان، ما داریم از یک روند قانونی صحبت می‌کنیم، وگرنه خدای نکرده هر دو این دو عزیز که ما باشون مشکلی هم نداریم، خیلی هم ارادت داریم، بحثمون روند قانونی است دیگه. ابوذر جان ای کاش این مسئله رعایت بشه به جای اینکه توضیح بدیم توضیح کنیم و حالا توضیح بدیم و اینجوری بخوایم سر و ته قضیه رو هم بیاریم، ای کاش رأس موعد کار رو انجام بدیم.
بله دقیقاً، حالا هم این زمان طولانی تر میشه
دیگه، بله بله
تموم بشه، سرپرست بره فضای انتخابات رو فراهم
کنه، دقیقاً
خودش شاید کاندید بخواد بشه، یعنی اولا یه سری شایبه ها حتی ممکنه که
به وجود بیاد،
جوامع ورزشی این دورشته شاید دچار یه سری تغییر بشه. چیز بعدی که اگه شرم جان موافق باشه،
حتماً
احمد نوراللهی که نمی‌دونم، من شاید فکر می‌کنم که یه بزرگتری تو فوتبال کشورمون اگر بود، که امیر قلونی آدمی که خب یه مقدار شاید مدلش خاص خودش، هر مربی اخلاقی خاص خودش،
بله بله،
شاید بزرگتری مثل علی پروین یا امثال این آدمای قدیمی پیشنهاد قابل احترام ورود می‌کردن.
ضمن اینکه آرزو سلامتی هم داریم برای علی پروین که کمی هم کسالت داشت. بله
دقیقاً، حالا من می‌خواستم نظر شما بپرسم که اینجا اگر یه بزرگتری میومد ورود می‌کرد پیشنهادی که حالا میانجی میشد،
قطعا
یکی از
استعدادهای
خوب فوتبال ایران.
بله دیگه، ما تقریبا یه 2-3 سالی زمان داشتیم برای اینکه این اتفاق رو رقم بزنیم، البته خب تمام بازیکنایی که دعوت شدن به تیم ملی شایسته هستن، اما احمد نوراللهی تجربهش خیلی میتونست به کار تیم ملی فوتبال بیاد. حالا توی تیترو عناوین خبرگزاری هم خوندی الان یه خبر نگران کننده که ما شنیدیم، حالا البته هنوز قطعیت پیدا نکرده، علیرغم موضع خبرگزاری که روز به چشمی جام جهانی رو از دست داده هنوز قطعیت 100% پیدا نکرده. به هر حال ما در مرکز خط میانی واقعا به تجربه بازیکنانی مثل احمد نوراللهی نیاز داریم. مثلا شما فرض کنید خدای نکرده روز به جام نرسه، یکی از بازیکنایی که میتونست واقعا اون منطقه رو به خوبی پوشش بده مثلا احمد نوراللهی بود.
ای کاش
با ریش سفیدی میتونست این مسئله حل بشه. حالا بگذاریم و از این مسئله و بسنده کنیم به شرط فعلی. و بازم تیتری داریم یا خیر؟
آره، یکی دو تا نکته دیگه هم از اونای امری، چقدر بلد مسئله اون لیگ اروپا رو.
دقیقاً. واقعا فوق العاده است.
فرمولش چیه، چی کار میکنه با تیمای مختلف سویا و این شکل.
اصلا دیشب یه کار جالبی هم که کرد، من میخوام بگم این مربی از نظر تاکتیکی هم مربی بزرگیه. یه مدت زمزمه رفتنش به رئال هم بود که حالا جوزه مورینیو زرنگتر بود، بهتر بگیم مدیر برنامه زرنگتر بود. واقعا اونای امری میتونست از نظر فنی و تاکتیکی رئال رو متحول کنه. تو بازی دیشب شما اگه دقت میکردی یه نیمه رو اومد و رفت روی هجوم و گلاش رو زد، نیمه دوم رفت روی ضد حمله، یعنی فضا رو گرفت توپ و داد، یعنی کاملا مشخص بود فنی و تاکتیکی داره کارو پیش میبره.
درسته. آقای موزن راجع به استادیوم آزادی میگن نگرانش باید باشی.
آخه عجب نکته‌ای رو گفتی. آره.
نکته‌ها داریم تو فضای مدیریت ورزش.
دقیقاً.
یعنی ما باید بلد باشیم که نگهداری چمن، نگهداری اماکن ورزشی، اینو خودش همش سرمایه از خودش باید برنامه داشته باشی.
آخه همین اتفاق برای ورزشگاه یادگار امام رحمت الله علیه تعویض افتاد دیگه، چمنی رو اومدن بعد این چمن اون کیفیت، اول گفتن چمن هیبریدی، بعد دیدیم اصلا رنگ و لعابش عوض شد، بعد کیفیتش از دست داد، دوباره مجبور شدن. الان همین بلا داره سر چمن ورزشگاه آزادی میاد.
آقا حیف نیست، استادیوم اون بزرگی
است، بله
طرفدار تراکتورم حقشون این فوتبال خوبی چمن رو ببینن و
دقیقا.
من مدیری که میاد مسئوله که باید پاسخگو باشه یا باید نگران باشه. دقیقا. دقیقا. آخر اینکه اگه بخوایم خیلی کوتاه راجع به صحبت کنیم، آقا توهای درآمدزایی جهانی از یک جام که درآمد چند میلیارد دلاری، من میگم اینا همش یه الگو، یک راه، یک نقشه از شهرام که ما بتونیم فوتبال خودمونم این مسیر رو بریم و براش پول در بیاریم. من واقعا میگم که
اصلا ما یکی از ضعف‌های ابوذر جان میگه کلام دیگه، از ضعف‌هایی که ما در ورزش کشور به ویژه فوتبال داریم اینه که این نظام جامعه باشگاهداری که همش دم میزنیم ازش و داریم قانونش رو مصوب میکنیم، نمیتونیم عملیاتیش کنیم، نمیتونیم اجراییش کنیم. وقتی صحبت از درآمدزایی در ورزش میشه، یعنی دسترسی به درآمدهای پایدار، نه درآمدهایی که به صورت یک امواج و به صورت یک موج و یک نسیم میاد و رد میشه. ما میگم تو این زمینه متأسفانه مشکلاتی داریم که انشالله رفع و رجوع بشه. خیلی ممنونم ابوذر جان از لطفت و محبتت و انشالله که فردا هم با توجه به اینکه روز جمعه فکر کنم برنامه داشته باشیم، و دوستان اگر به من اشاره کنن و تایید کننده محترم آقای سلطانی میگن که داریم، انشالله که فردا هم، البته خب روزنامه‌ای در کار نخواهد بود، ولی خب طبعا خبرگزاری ها سر جاش هست. ممنونم ابوذر جان، خدا نگهدار.
در خدمتم، خدا نگهدار.
میکنم، خدا نگهدار.
لحظه های صبحگاهی خوب و خوش رو برای همه شما هموطنان خوبم آرزو می کنم. ساعت 7:41 است. برنامه صبح و ورزش از رادیو ورزش تقدیم شما میشه. سوال نظرسنجیمون امروز اینه: مهمترین عامل قهرمانی آرسنال پس از 22 سال در لیگ برتر به نظر شما چیه؟ 1. خریدهای هوشمندانه در جذب بازیکنان با کیفیت در ابتدای فصل، و گزینه 2. اعتماد مدیریت به برنامه‌های آرتتا علارغم ناکامی‌های فصول گذشته. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3306 مشارکت داشته باشید یا در پیام رسانه بله در کانال رادیو ورزش نظر خودتون رو اعلام بکنید. پیام های کوتاه شما هم به دست ما رسیده. علی معمارزاده گفتن گزینه 2 به نظر من خیلی مؤثر بوده. فرهاد مسلمی منش از شیراز گزینه 2. دوست دیگر ما امید طارمی از کرج گزینه 2. سهیلا بلوچ از چابهار گزینه 1. محمد یاسین پیروی از گلپایگان گزینه 2. علی شیرالی از خوزستان گزینه 2. دوست دیگر ما 905-94-82 هم گزینه 2 و محمد فتوحی از مشهد هم گزینه 2 رو انتخاب کردند. بریم سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، سجیل.
سجیل. امروز هم برنامه کاربردی تنگه من رو باز میکنیم، ببینیم توش چه خبرایی هست. سجیل، شوخی با اخبار بر بستر برنامه کاربردی تنگه من، همراه با امیر توسل.
سلام به شما شنونده های رادیو ورزش، همراهان همیشگی صبح و ورزش. به عنوان خبر اول میخواییم راجع به کسی صحبت کنیم که پزشکا میگن فشارش بالاست، خبرنگارا میگن اعصابش خرابه، ولی خودش میگه همه چی عالیه، فقط دنیا داره علیه من توطئه میکنه. من سالمترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا هم، حتی دستگاه فشار خون خونمون وقتی منو دید گفت که اجازه بدید باهاتون عکس بگیرم. بله دوستان، دونالد ترامپ در حالی وارد 80 سالگی شده که مردم آمریکا هر روز صبح اول قیمت دلار رو چک نمی‌کنن. اول می‌بینن دیشب ترامپ چند تا پست گذاشته. میگن بعضی شبا بالای 50 تا پست منتشر می‌کنه. یعنی مردم عادی ساعت 3 شب نهایتاً بیدار میشن آب بخورن. ولی ترامپ بیدار میشه دنیا رو تهدید می‌کنه. ساعت 4 صبح وقتش الان یه کشور رو نابود کنم. بعد جالب اینه وسط همون پستا به خبرنگارا توهین می‌کنه. از اون طرف ملت میگن این کبودیای دستش چیه؟ کاخ سفید میگه هیچ نیست. زیاد دست میده با رئیس جمهور دستش کبود میشه، چون همه وقتی زیاد دست میدن دستشون شبیه بادمجون زرد دیده میشه. تازه خوابیدن در ملأ عام هم اضافه شده. طرف وسط جلسه بین المللی چرت میزنه، بعد یهو بیدار میشه میگه چین مقصره، ایران مقصره. حالا 36 تا پزشک نامه نوشتن که ترامپ باید فوراً برکنار بشه. البته نصف مردم آمریکا گفتن که ما خودمون وقتی فامیلمون اینجوری میشه فرم نگهداری سالمندان پر میکنیم، شما چرا کد هسته‌ای دست این دادیم؟ در نهایت تحلیلگرا گفتن که وضعیت به جایی رسیده که الان خطرناکترین جمله دنیا اینه که ترامپ امشب خوابش نمیبره. خبر دوممون یه خبر کاملا تاکتیکیه. طبق گزارش نیویورک تایمز، ایران اعلام کرده اگه جنگ دوباره شروع بشه، این بار ما تاکتیک ها و استراتژی های جدیدی رو قراره به کار بگیریم. یعنی ایران توپ رو از جناحین میبره جلو، ارسال بلند روی پالایشگاه ها، و چه فشاری داره روی خط دفاع امارات میاد. کشورهای عربی هم تو اون حالت میرن تو لاک دفاعی. البته دفاعشون بیشتر شبیه تیمیه که دقیقه 85 سه تا خورده مربیشون میگه بچه ها فقط آبروداری کنید. طبق تحلیلایی که داشتیم ایران ممکنه روزی 100 تا موشک شلیک کنه، یعنی رسما بازی از پاسکاری خارج میشه، میره سمت شوت از پشت 18. یه حالت دیگه هم وجود داره، اونم اینه که با یه زیردخم خورجین تکون و یه لنگ موشکی کارو تموم کنیم. آمریکایی‌ها گفتن ما زیرساخت‌های اقتصادی ایرانو می‌زنیم. ایران هم گفته خیلی خوب، ما هم بابل مندب رو می‌بندیم. یعنی این جنگ این شکلی شده که توپ ما رو بردی، خیلی خوب، کوچه رو می‌بندیم، هیچ کس نتونه بره بیرون. حالا ایران اصرار داره روی بابل مندب که یه سالتوی اقتصادی بزنه و تجارت جهانی خاک تشک رو ببوسه. و در پایان کارشناسا معتقدن الان منطقه وارد مرحله‌ای شده که هر لحظه ممکنه ایران با یک ضربه فنی اقتصادی یا یک گل طلایی موشکی مسابقه رو به سود خودش به پایان برسونه. دو فروند هواپیمای سوخرسان آمریکایی تو آسمون عراق با هم برخورد کردن. یکی تونسته فرود بیاد، اون یکی هم سقوط کرده و چند تا نظامی آمریکایی کشته شده. نکته مهم اینه که سنتکام همون اول اعلام کرد این حادثه ناشی از آتش دشمن نبوده. بله، چون اصولا آمریکایی‌ها توی جنگ هر اتفاقی بیفته اول میگن دشمن نبود، خودمون زدیم داغونش کردیم. یه زمانی ناو آمریکایی وسط جنگ آتیش گرفته بود، میگفتن احتمالاً مشکل از لباسشویی بوده. ناو هنگام شستشوی جوراب‌های خدمه دچار انفجار جزئی شد. حالا راجع به سقوط هواپیما هم گفتن حادثه در حریم هوایی دوستانه رخ داده. اصلا این حریم دوستانه خطرناکه، دشمن هیچ کاری نمیتونه بکنه، خود آمریکایی‌ها توش با هم برخورد کردن. این میشه نتیجه نزدیک شدن بیش از حد دو تا هواپیما تو لاین سرعت. حالا آتلانتیک گزارش داده که شاید ماجرا اونقدر هم دوستانه نبوده و احتمالاً ضد هوایی گروه‌های مقاومت باعث شده خلبان و دست پاچه بشن و هواپیما بخورن به هم. البته مقامات نظامی هنوز امیدوارن نتیجه تحقیقات این باشه که خلبان‌ها خودشون اشتباه کردن، چون برای آمریکایی‌ها همیشه همه چی هست جز حمله دشمن. ناو می‌سوزه، لباسش، هواپیما سقوط می‌کنه، خطای انسانی، پایگاه منفجر میشه، احتمالاً کولرگازی ترکیده.
اگر موافق هستید بریم یه استراحت کوتاه داشته باشیم، خیلی زود برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان با صبح ورزش رادیو ورزش در خدمت شما هستیم تا حدود ساعت 9 صبح. خب فرصتی مهیاست تا کمی در مورد فوتبال داخلی صحبت کنیم و طبیعتاً باید بریم سراغ تیم ملی فوتبال کشورمون. البته تمرینات تیم ملی امروز تعطیل هست، تیم ما یک روز استراحت خواهد داشت برای از سرگیری تمرینات و تجدید قوا، اما روز گذشته به اتفاق نگران کننده‌ای در حاشیه تمرین تیم ملی اتفاق افتاد. هنوز تمرین کاملاً جدی نشده بود که روزبه چشمی از ناحیه زانو احساس ناراحتی کرد و به کنار زمین اومد، پزشکان بالا سرش قرار گرفتن و یه مقدار حالا مشکوک است وضعیت روزبه چشمی. حالا توی عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری که با ابوذر مارکولای عزیز داشتیم صحبت می‌کردیم یه اشاره گذرایی کرد که یکی از خبرگزاری گفته بود که اصلا روزبه چشمی جام جهانی رو از دست داده. فعلا خیر، تا به این لحظه هنوز مسجل نیست این بحث، چرا که امروز باید MRI گرفته بشه، تصویر برداری لازم انجام بشه از زانوی آسیب دیده روزبه چشمی که از همون ناحیه قبلا ربات صلیبی پاره کرد. در یک مقطع زمانی تقریبا 10 سال پیش دچار چنین مشکلی شد، از همون ناحیه احساس درد داره. البته پزشکان مشکوک به در واقع کشیدگی همسترینگ پای چپ روزبه هستن که اگر این مسئله باشه ممکنه که روزبه به جام جهانی برسه. حالا بعد منتظر باشیم ببینیم نتایج تصویر برداری امروز احتمالاً تا بعد از ظهر به وقت ما مشخص خواهد شد و اگر روزبه چشمی رو از دست بدیم خب کار امیر قلعه‌نویی قطعا در مرکز خط میانی بسیار سخت و دشوار خواهد شد. تجربه‌ای که روزبه چشمی داره، گلزنی او در جام جهانی گذشته، همه نشون دهنده این هستش که قطعا این بازیکن با کیفیتی است و میتونه به تیم ملی کمک کنه. نکته بعد در مورد بازی دوستانه است که 14 خرداد ما قرار بود انجام بدیم و از اسم تیمی که قرار بود مقابل ما قرار بگیره رونمایی نشده بود. خب تکلیف این تیم هم مشخص شد، از مدت‌ها قبل زمزمه این بود که یک تیم آفریقایی قرار هست با مقابل ما قرار بگیره و تیم ملی فوتبال مالی قرار هستش که بازی تدارکاتی روز 14 خرداد رو انجام بده. بنابراین ما 8 خرداد مقابل گامبیا در همون آنتالیای ترکیه روبرو میشیم با این تیم. 14 خرداد خدمت شما عرض کنم به مساف تیم مالی خواهیم رفت. البته پیش از اون یه بازی هم با تیم باشگاهی ترکیه خواهیم داشت و در نهایت روز 19 خرداد در آریزونا امریکا انشالله خدا اگه بخواد و بچه ها بدون مشکل برن یه بازی پشت درهای بسته قرار هست با تیم پورتوریکو برگزار کنن. حالا در مورد مالی اگه بخوایم صحبت کنیم شاید عزیزان بگن که چه کیفیتی داره تیم مالی. جز تیمایی بود که شانس بسیار بالایی داشت برای صعود به جام جهانی، کمی دچار بدشانسی شد در مرحله گروهی. تیم بی‌کیفیتی نیست، در رده 56 دنیا هست، لژیونرهای زیادی داره که در اروپا دارن بازی میکنن، یه تیم کاملا فیزیکی هست و قلدر به اصطلاح که میتونه قشنگ محک بزنه تیم ملی فوتبال کشورمون رو. یه سری اسامی رو هم که من الان خدمتتون قرار داد کنم براتون آشنا هست دیگه. نفراتی مثل ابراهیم سیسوکو رو قطعاً اسمشون رو شنیدید، یا کالیدو سیدیبر رو، یا مامادو دومبیا رو. اینها چهره‌های شاخص شاغل در فوتبال اروپا هستن که قطعا در ترکیب تیم ملی مالی میتونن حضور داشته باشن، خیلی میتونن کمک کنن. البته یه جای نگرانی هم وجود داره، یه تیم فیزیکی و خشن هم هست تیم مالی که حالا باید بچه‌ها مراقب باشن دیگه توی بازی تدارکاتی. مالی که در جام جهانی نیست که اونو نگرانی داشته باشه از این حیث، اون تیم محکم بازی خواهد کرد. ما خدا نکرده باید مراقب باشیم که مصدوم رو دستمون نمونه، چون بازی ما 14ام هست و تقریبا 12 روز بعدش ما باید اولین بازی خودمون رو در رقابت‌های جام جهانی برگزار کنیم. به هر حال به این مسائل باید حتما کادر فنی توجه کنه. نکته بعد در خصوص تصمیمات کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای است که طبق صحبتایی که مطرح شده امروز قرار دیگه رسما اعلام کنن اون باشگاه‌هایی که مجوز حرفه‌ای رو در فوتبال کشورمون دریافت کردن. یعنی تا بعد از ظهر امروز کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فوتبال ما قرار هست از این اسامی رونمایی کنه. تو این چند روز یه زمزمه‌هایی در مورد بعضی از باشگاه از جمله استقلال خیلی پررنگ شد، اما جالب هست که همین روز گذشته استقلال رو کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای گفتش که مدارکش بررسی شده، مشکلی نداره، مدارک رو تایید کرده و آبیا مشکلی برای دریافت مجوز حرفه‌ای ندارن. و حالا در حال یک سری مسائلی هم باشگاه استقلال داشت از حیث مالی که تو همین برنامه صبح ورزش در روزهای گذشته راجع بهش صحبت کردیم. حالا اینکه چگونه مجوز حرفه‌ای داده میشه علی‌رغم پرونده‌هایی که هست یا پنجره‌ای که بسته هست یا در واقع شکایت‌ها و شکایت‌کشی‌هایی که صورت گرفته یا ابهام‌هایی که روی سامانه کودال قرار گرفته، به هر حال اینا هم سوالاتی است که وجود خواهد داشت.
خانومی که شما باشید،
بگو ببینم خانم، خوب و خوشی و آروم، هوای خودتو بگو، آیا داری واسه دل خوشی ها، آیا وقت میذاری، شما همین یه دونه ای، شما بی تکراری.
خانومی که شما باشی،
خانومی که شما باشی.
صبح شما بخیر دوستان خوبم و شنوندگان عزیز، صمیمانه سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. ادامه برنامه صبح و ورزش از رادیو ورزش تقدیم شما میشه و نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای ورزش بانوان کشور. همراه میشیم با همکارمون معصومه کیانی. سلام، صبح بخیر.
متشکرم از جناب مرادی عزیز، من هم سلام میگم، صبحتون بخیر باشه. و امروز هم آماده هستم تا انشاءالله بررسی بکنیم مهمترین اتفاقات ورزش بانوانو که خبرهای خوبی هم دارم خدمتتون.
خدا رو شکر ما هم آماده هستیم که بشنویم.
زنده باشید. خب خبر خوبه مربوط میشه به تنیس. خانم ماندگار فرزامی نماینده تنیس کشورمون در تور جهانی ترکیه برابر نماینده میزبان قرار گرفت و در گام اول موفق شد به برتری دست پیدا بکنه. ماندگار فرزامی از اون شهرهایی هستش که قبلا ما ازش زیاد شنیدیم، در رده سنی جوانان هم نتایج خوبی رو تونست به دست بیاره، اما در مسابقات تور جهانی تنیس ترکیه برابر نماینده میزبان به میدان رفت و موفق شد با نتایج 7 بر 6 و 6 بر 3 به پیروزی دست پیدا بکنه. در دومین دیدار خودش هم باید به مصاف نماینده استرالیا بره. این ورزشکار در دور اول از جدول اصلی خودش موفق شده بود حریفی از قزاقستان رو با پیروزی پشت سر بگذاره و حالا ماندگار فرزامی در صورت برتری در این بازی باید آماده مصاف با برنده بازی بلژیک و ترکیه باشه. اما بریم سراغ مسابقات قهرمانی تکواندو آسیا که حالا کار نمایندگان کشورمون به پایان رسید در بخش پومسه یا اجرای فرم و متاسفانه به عنوان کشورمون کم فروغ بودن و با توجه به اینکه نتونستن مدال کسب بکنن و سهمیه بازی‌ها رو به دست بیارن در انتظار تایید نهایی و اعلام رسمی اتحادیه تکواندو آسیا برای کسب سهمیه حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا هستن که حالا به هر حال اینم جای بحث و بررسی داره. ان شاء الله برگردن با مربیان صحبت می‌کنیم در مورد مسابقات و اینکه چی شد که ما نتونستیم در پومسه در بخش بانوان صاحب مدال بشیم. اما مسابقات کیوروگی یا همون مبارزه آغاز شد از صبح امروز در وزن کمتر از 46 کیلوگرم 21 تکواندوکار حضور داشتن که مصدومه رنجبر 2-0 نماینده کره جنوبی شکست. اما در مرحله 1/8 نهایی برابر وانگ از چین 2-0 نتیجه رو واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. در وزنی به علاوه 73 کیلوگرم هم فاطمه احمدی رو داریم که برابر ورزشکاری از قزاقستان قرار گرفت. در راند اول 2-2 مساوی کرد. در راند دوم 14-4 موفق شد که حریف خودش رو شکست بده و رفت به مرحله 1/4 نهایی که حالا برابر ورزشکاری از ازبکستان قرار میگیره. این ورزشکار هم خیلی سابقه درخشانی داره، مدال‌های زیادی داشته، مدال نقره بازی المپیک پاریس و قهرمان جهان بوده. یکی از کم اشتباه ترین تکواندوکاران جهان هم به شمار میره که حالا به هر حال کار سختی و نماینده کشورمون برابر این حریف ازبکی خودش داره و امیدوارم که بتونه این حریفش رو شکست بده. مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور نوجوانان در منطقه سه کشوری هم برگزار شد. مرحله مقدماتی این مسابقات در منطقه سه کشوری به منظور بزرگداشت یاد و خاطره فرشتگان کوچک مدرسه میناب هر شهدای دانش آموز جنگ تحمیلی سوم بودش که استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان نمایندگانی داشتن. مسابقات به میزبانی شهر سنندج برگزار شد. در پایان در ماده سرعت روژینا اعظمی، در ماده نیمه استقامت النا ناصری ملک و در ماده استقامت یا دور امتیازی هم النا ناصری ملک و در کراس کانتری هم روژینا اعظمی موفق شدن که عنوان قهرمانی مسابقات رو کسب کنن. اما بریم سراغ هاکی روی یخ که شب گذشته دیدار پایانی نخستین دوره مسابقات آزاد هاکی روی یخ برگزار شد. تیم سفندار موفق شد برابر سیمرغ با نتیجه 3-1 به پیروزی دست پیدا بکنه، عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. این مسابقات هم جهت استعداد پروری و پرورش بازیکنان جوان و جویای نام هستش که حالا به هر حال برگزار شد. 4 تیم شرکت کرده بودن. تیم سفندار 8 امتیازی شد قهرمانی کسب کرد. تیم تندر با 5 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت. سیمرغ 4 امتیازی و هما هم 1 امتیازی شد و در رده های سوم و چهارم قرار گرفتن. اختتامیه هم خوب برگزار شد با توجه به روز اهداء خدمتتون بگم عضو بله. مسابقات هم به همین اسم برگزار شد.
مصر اینجا من این رو هم بگم که در چارچوب رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا نماینده تکواندوی بانوان کشورمون فاطمه احمدی مقابل حریف ازبکستانی خودش قرار گرفته. تا الان هم مساوی هستند. آرزوی موفقیت می‌کنیم برای فاطمه احمدی. انشالله که در فواصل بعدی من نتیجه رو خدمت شما اعلام خواهم کرد. خیلی کوتاه چند ثانیه فرصت داریم مصر اینجا؟
من فقط در این فرصت آرزوی موفقیت میکنم برای نماینده تکواندوی کشورم و همطور سایر بانوان عزیزمون. من در مورد جودو میخواستم صحبت کنم، حالا با توجه به اینکه
انشاءالله میذاریم برای برنامه فردا. زنده باشید و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. سلام بر امام هشتم. سلام بر امام مهربانی که به رضایش رضاییم و سلام بر کریم بخشنده‌ای که ایران به نامش زنده است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
باشد سایه ای در پای دیوار شما، کور بینا می شود با یاد دیدار شما، با کلام جان به